در سالهای بعد اعلام کنارگیریش از قدرت به قدری زیاد و در چنان موارد متفاوتی تکرار شده بود که دیگر کسی نمی‌دانست این بار کدام را باید باور کند. هیجان انگیزترین کنارگیری 2 سال قبل در شب 25 سپتامبر یعنی هنگامی روی داده بود که او بی آنکه آسیبی ببیند از یک سوء قصد به جانش در وسط اتاق خواب امارت دولتی جان سالم به در برد. هیئت نمایندگی کنگره که سحرگاهان با او دیدار کرد بعد از آنکه 6 ساعت را در زیر یک پل و در معرض هوا به سر برده بود، او را پوشیده در یک پتوی پشمی و در حالی دید که پایش را در لگن آب گرم گذاشته است، اما آنقدر که بر اثر سرماخوردگی می‌لرزد از تب نمی‌لرزد. او اعلام کرد که تحقیقی درباره این توطئه به عمل نخواهد آمد، کسی تحت تعقیب قرار نمی‌گیرد و کنگره که برای سال بعد انتخاب شده بود باید رئیس جمهور دیگری را بدون تأخیر انتخاب کند. در پایان گفت: بعد از آن من کولومبیا را تا پایان عمر ترک خواهم کرد. با این حال تحقیقات انجام شد، گناهکاران به شدت تحت تعقیب قرار گرفتند و 14 نفر در میدان مرکزی شهر تیرباران شدند. کنگره مؤسسان هم که روز 2 ژانویه انتخاب شده بود تا 16 ماه دیگر تشکیل جلسه نداد و دیگر کسی از استعفای او حرف نزد. اما در این فاصله هیچ بازدید کننده خارجی یا هم صحبت تصادفی یا آشنایی نبود که او این عبارت را به ایشان نگوید: به جایی خواهم رفت که مرا بخواهند. اعلامیه‌های رسمی بیماری مهلک او نیز به عنوان مدرکی معتبر دال بر خروج او از کشور تلقی نمی‌شدند. کسی به بیمار بودنش شک نداشت، برعکس پس از آخرین بازگشتش از جنگ‌های جنوب همه کسانی که او را هنگام عبور از زیر طاق نصرت‌های گلازین دیده بودند از این فکر تکان دهنده به خود لرزیدند که او فقط برگشته است تا بمیرد. به جای آنکه سوار اسب مشهورش پالومو بلانکو باشد، بر پشت قاطر گری نشسته بود که روی سرش چند پرکاه دیده می شد. موهای ژنرال خاکستری شده و پیشانیش بر اثر طوفان سختی ها چین خورده بود و لباس بلند کثیفی با آستین پاره به تن داشت. جلال و افتخار از او رخت بربسته بود. در مهمانی ملال‌آوری که آن شب در مقر حکومتی به افتخارش برپا شد، کج‌خلق بود و با کسی حرف نزد و هنگامی که یکی از وزرایش را با نام دیگری مخاطب قرار داد، هیچ کس سر در نیاورد که این یک ترفند سیاسی بود یا یک حواس‌پرتی ساده. قیافه به ظاهر مردنیش هم نمی‌توانست کسی را متقاعد کند که می‌خواهد برود. 6 سال بود که می گفتند می خواهد برود، دارد می میرد، اما هنوز اشتیاق حکومت در وجودش دست نخورده مانده بود. اولین خبر را یک افسر نیرو دریایی انگلستان آورد که در اوج جنگ آزادی بخش جنوب تصادفاً او را در صحرای پاتیویلکا در شمال لیما دیده بود. او ژنرال را در حالی دیده بود که روی کف کلبه چوبی درب و داغانی که آنن به جای ستاد فرماندهی انتخاب شده بود خوابیده و خود را در ردای زبری پوشانده است و چون در گرمای جهنمی نیمروز نمیتواند سرما را در استخوانهایش تحمل کند، پارچه‌ای به دور سرش بسته و آنقدر ضعیف است که حتی نمیتواند مرغ‌هایی را که در اطرافش زمین را نک میزنند کیش کند. بعد از گفتگوی تندی که با خشم و عصبانیت از هم گسست، ژنرال با لحن اندوهباری از میهمانش خداحافظی کرد. برو و به همه دنیا بگو مرا دیدی که روی این ماسه های سوزان مرده ام و رویم را لایه‌ای از فضله مرغ پوشانده است. می گفتند بیماریش نوعی جنون ناشی از آفتاب کشنده صحراست. بعد خبر رسید که در گوایاکیل و بعد در کیتو از نوعی تب معده که هشدار دهنده ترین نشانه هایش بی علاقگی به دنیا و سکون مطلق روحی است دارد می میرد. تا این زمان کسی از صحت علمی این اخبار مطلع نشده است، زیرا ژنرال همیشه با علم پزشکی مخالف بود و همه بیماری های جسمی و روحی خود را از روی یک کتاب راهنمای فرانسوی مخصوص معالجات خانگی به نام پزشکی برای همه که همه جا همراه خوز پالاسیوس بود تشخیص میداد و معالجه میکرد. به هر حال هرگز عذاب مرگ برای کسی تا این حد مفید نبوده است، چون وقتی مردم فکر می کردند ژنرال دارد در پاتیویلکا می میرد، یک بار دیگر از قلل آند گذشت، خونین را فتح کرد و با پیروزی نهایی در آیاکوچو آزادی آمریکای اسپانیا را به پایان رساند. جمهوری بولیوی را بنیاد نهاد و در لیما در مقایسه با هر زمان دیگری در گذشته یا آینده شادتر و بیشتر غرق افتخار بود. در نتیجه اعلامیه‌های مکرر مربوط به کنارگیریش از قدرت و ترک کشور به علت بیماری و تشریفات رسمی همگانی که به آن قوت می‌بخشید به تکرار بیهوده نمایشنامه‌ای می‌مانست که از بس دیده شده بود دیگر کسی باورش نمی‌کرد. ژنرال چند روز بعد از بازگشت و در پایان گرد همایی ناخوشایند شورای دولتی بازوی فیلد مارشال آنتونیو خوز ده سوکره را گرفت و گفت نرو بمان. ژنرال او را به دفتر خصوصیش که در آن فقط افراد خاص را به حضور میپذیرفت برد و تقریبا به زور روی صندلی مخصوص خودش نشاند. گفت اینجا حالا بیشتر مال توست تا من. فیلد مارشال آیاکوچو که دوست صمیمی او بود خیلی خوب از اوضاع مملکت اطلاع داشت، اما ژنرال قبل از آن که به موضوع بپردازد گزارش مختصری درباره اوضاع به او داد. کنگره مؤسسان در چند روز آینده تشکیل جلسه می داد تا رئیس جمهوری انتخاب کند و در تلاش دیررس خود برای نجات رویای طلایی وحدت قاره قانون اساسی جدید را به تصویب برساند. وضعیت پرو که تحت سلطه یک اشرافیت مرتجع قرار داشت بازگشت ناپذیر به نظر می رسید. ژنرال آندرس ده سانتا کروز بولیوی را یک راست در مسیر خود ساخته هدایت می‌کرد. ونزوئلا تحت حکومت آمرانه ژنرال خوزه آنتونیو پائز به تازگی اعلام استقلال کرده بود. ژنرال خوان خوزه فلورس ژنرال حاکم بر جنوب گوایاکیل و کیتو را برای ایجاد جمهوری مستقل اکوادور متحد کرده بود. جمهوری کولومبیا هسته تشکیل ملتی بزرگ و متحد کوچکتر شده و به اندازه نایب السلطنه نشین نیو گرانادا در آمده بود. 16 میلیون آمریکایی که تازه زندگی آزاد خود را شروع کرده بودند در چنگال جباران محلی دست و پا می زدند. ژنرال در پایان گفت خلاصه من که هر آن چه ما با دستهای خودمان ایجاد کردیم دارد زیر پای دیگران لگد کوب می شود. فیلد مارشال سوکره گفت این بازی تقدیر است، گویا ما نهال آرمان استقلال را چنان عمیق کاشتیم که حالا این کشورها می کوشند از یک دیگر مستقل شوند. جواب ژنرال خیلی با صلابت بود. جملات نفرت انگیز دشمن را حتی اگر مثل این یکی درست باشد تکرار نکن. فیلد مارشال سوکره معذرت خواست. او باهوش، منضبط، خجالتی و خرافاتی بود و در صورتش ملاحتی موج می‌زد که نشانه‌های کهنه آبله هم نمی‌توانست از اثرش بکاهد. ژنرال که او را خیلی دوست می‌داشت درباره‌اش گفته بود او به داشتن تواضعی تظاهر می‌کند که ندارد. او قهرمان نبردهای پیچیچینا، توموسلا و تارکی بود و چیزی از جشن تولد 29 سالگیش نگذشته بود که نبرد افتخارآمیز آیاکوچو را فرماندهی کرد و آخرین دژ اسپانیا در آمریکای جنوبی را در هم شکست. اما او بیشتر از این پیروزی‌ها به علت خوشقلبیش در جریان پیروزی و استعدادش به عنوان یک دولت مرد شهرت داشت. در آن لحظات او از مقام رسمیش کنارگیری کرده بود، از هیچ نشان نظامی استفاده نمی کرد و کت بلندی از پشم سیاه می پوشید که تا قوزک پاهایش می رسید و همیشه یقه‌اش را برای حفاظت از بادهای سرد و برنده کوههای نزدیک بالا می زد. تنها مشغله اجتماعیش که امیدوار بود آخرین مشغلهش باشد، نمایندگی در کنگره مؤسسان از کیتو بود. 35 سال داشت. مثل کوه، استوار و دیوانه عشق دونا ماریانا کارسلن، مارکیز سولاندا، یعنی زیباروی کیتویی زنده دلی بود که تازه سنین نوجوانی را پشت سر می گذاشت و 2 سال قبل از طریق وکالت با هم ازدواج کرده بودند و از او 1 دختر 6 ماهه نیز داشت. جنرال نمی توانست کسی بهتر از او را برای جانشینی خودش در مقام ریاست جمهوری تصور کند. خبر هم داشت که طبق محدودیت مندرج در قانون اساسی که جنرال رافائل اوردانتا برای سد کردن راه سوکره بر آنان تحمیل کرده بود، او 5 سال از سن لازم برای تصدی این پست جوانتر بود. با این حال، جنرال مخفیانه سرگرم اصلاح کردن آن اصلاحیه بود. جنرال به او گفت: قبول کن، من نیز در مقام فرمانده کل قوا میمانم و مانند یک گاو نر که دور گله از گاوهای ماده میچرخد از دولت مراقبت میکنم. ظاهرش نحیف ولی ارادهش نیرومند بود. با این همه فیلد مارشال مدتی بود که می دانست جای جنرال هرگز از آن او نخواهد بود. کمی پیش از این وقتی نخستین بار امکان رئیس جمهور شدن به او پیشنهاد شد گفته بود هرگز بر ملتی که ترکیب اجتماعی و سمتگیری آیندهش هر روز خطرناکتر می شود حکومت نخواهد کرد. به اعتقاد او نخستین گام در راه اصلاحات دور کردن ارتش از قدرت بود و او میخواست شاید هم برای سد کردن راه اوردانتا به کنگره پیشنهاد کند که در 6 سال آینده هیچ جنرالی حق رئیس جمهور شدن را نداشته باشد. ولی نیرومندترین مخالفان چنین اصلاحیه‌ای قوی ترین مردان بودند، یعنی خود جنرال ها. سوکره گفت: من خسته تر از آنم که بدون راهنما کار کنم. گذشته از این، عالی جناب نیز چون من می دانند که در اینجا نه به یک رئیس جمهور بلکه به یک سرکوبگر شورش ها نیاز است. البته او در جلسات کنگره مؤسسان شرکت می کرد و اگر افتخار ریاست مجلس هم به او پیشنهاد می شد حتما می پذیرفت، اما فقط همین. 14 سال جنگ به او آموخته بود که بزرگترین پیروزی ها زنده ماندن است. ریاست جمهوری بر بولیوی، آن کشور وسیع و ناشناخته که او بنیادش را گذاشته و با درایت بر آن حکومت کرده بود، ناپایدار بودن قدرت را به او آموخته بود. معرفت قلبش پوچی افتخار را به او آموخته بود. برای همین هم در پایان گفت: بنابراین قبول نمی کنم عالی جناب. روز 13 ژوئن، یعنی روز جشن قدیس آنتونیوس، او در کیتو همراه زن و دخترش خواهد بود تا نه تنها روز آن قدیس بلکه همه روزهای دیگر را که آینده ممکن است برایش در آستین داشته باشد جشن بگیرد. عزمش برای زندگی به خاطر آنها و فقط به خاطر آنها و محض لذت بردن از دوست داشتن در همین کریسمس گذشته شکل گرفته بود. او گفت: این تنها چیزی است که از زندگی می‌خواهم. چهره جنرال کبود شده بود. گفت: فکر نمی‌کردم دیگر چیزی بتواند در زندگی متعجبم کند. و باز به چشمان سوکره خیره شد. حرف آخرت همین است. سوکره گفت یک حرف مانده به آخر. آخرین حرفم تشکر بی پایان از الطاف عالی جناب است. ژنرال ضربه‌ای به ران خود زد تا خود را از یک رویای دست نیافتنی بیرون بیاورد. گفت خب تو آخرین تصمیم زندگیم را برایم گرفتی. آن شب تحت تأثیر تضعیف کننده داروی محوعی که پزشک گذری برای آرام کردن مزاج صفراویش تجویز کرده بود استعفانامه‌اش را نوشت. روز 20 ژانویه کنگره مؤسسان را با خطابه تودیعی افتتاح کرد که در آن از رئیس مجلس یعنی فیلد مارشال سوکره به عنوان شایسته ترین ژنرال ها تحسین شده بود. تحسین او با استقبال اعضای کنگره روبرو شد، اما نماینده‌ای که در کنار اردنتا نشسته بود در گوشی به او گفت این بدان معنی است که ژنرالی شایسته تر از تو وجود دارد. اظهار نظر ژنرال و بدگویی نماینده مثل دو تیر آتشین در گلوی ژنرال رافائل اردنتا نشست. این بی دلیل هم نبود. حتی اگر اردنتا از پیروزی‌های بزرگ نظامی سوکره با نیروی جذبه همگانیش هم برخوردار نبود، دلیلی نداشت که خود را کمتر از او بداند. خود ژنرال حضور ذهن و پایمردی او را ستوده بود، وفاداری و عشق او به ژنرال بارها و بارها ثابت شده بود و از معدود مردان دنیا بود که جرأت داشت حرفهایی را که ژنرال دوست نداشت بشنود جلوی رویش بگوید. ژنرال که متوجه خطایش شده بود سعی کرد آن را اصلاح کند و در نمونه چاپی لایحه با خط خودش شایسته ترین ژنرال ها را به یکی از شایسته ترین ژنرال ها تصحیح کرد. اما این کار از اداوت اردنتا نکاست. چند روز بعد در دیدار ژنرال با نمایندگان وفادار اردنتا او را متهم کرد که تظاهر به رفتن می کند ولی مخفیانه برای انتخاب مجدد تدارک می بیند. 3 سال قبل ژنرال خوز آنتونیو پائز در اولین کوشش برای جدایی از کولومبیا قدرت را در ونزوئلا تصرف کرده بود. ژنرال به کاراکاس رفت و او را در میان سرودها و هلهله‌ها و نوای ناقوس‌ها در آغوش گرفت و رژیم از پیش ساخته‌ای مخصوص پائز ایجاد کرد که به او اجازه می‌داد هر طور دلش می‌خواهد حکومت کند. اردنتا گفت از همان جا بود که بدبختی شروع شد، چون این سازش نه تنها روابط با نیو گرانادا را مسموم کرد بلکه آن را به میکروب جدایی طلبی نیز آلود. اردنتا از حرفهایش نتیجه گرفت که حالا بزرگترین خدمتی که ژنرال میتواند به ملت کند این است که بیدرنگ عادت فرماندهی را ترک کند و از کشور خارج شود. ژنرال با تندی مشابهی جوابش را داد، اما اردنتا مردی رو راست بود، با مهارت و هیجان حرف زد و این احساس را در شنوندگان پدید آورد که شاهد خراب شدن یک دوستی عمیق و دیرینه بودند. ژنرال استعفایش را تکرار کرد و دون دومینگو کایسدو را به عنوان رئیس جمهور موقت معرفی کرد تا آنکه کنگره مؤسسان یک رهبر دائمی انتخاب کند. روز اول مارس برای اینکه با مهمانانی که برای جانشینش خوشنود بودند روبرو نشود، مقر حکومتی را از در ورودی خدمتکاران ترک کرد و سوار بر کالسکه اجاره‌ای به ملک ییلاقی فوچا، استراحتگاهی روستایی در حومه شهر که رئیس جمهور موقت به او سپرده بود رفت. صرف اطلاع از اینکه او دیگر جز یک شهروند عادی نیست، آخرین تأثیرات داروی محوع را تشدید کرد. وقتی از خوز پالاسیوس خواست تا وسایل نوشتن خاطراتش را آماده کند، نیمه بیدار بود. خوزه پالاسیوس جوهر و کاغذ کافی برای نوشتن خاطرات 40 سال آورد و به فرناندو برادرزاده و منشی جنرال اطلاع داد که در ساعت 4 صبح دوشنبه بعد که بهترین زمان برای فکر کردن جنرال خواهد بود و تمام کینه هایش نیز تازه و شکل نایافته خواهند بود آماده خدمت باشد. جنرال طبق آنچه بارها به برادرزادهش گفته بود میخواست از قدیمی ترین خاطرش، یعنی خوابی که بلا فاصله پس از 3 سالگرد تولدش در سان ماتئوی ونزوئلا دیده بود، آغاز کند. خواب دید که قاطری سیاه با دندانهایی طلایی وارد خانه شد، از اتاق پذیرایی گذشته به آبدارخانه رفته است و در حالی که ساکنان خانه و برده‌ها در خواب نیم روزی بودند، در مسیر خود بی هیچ شتابی خوردنی‌ها را خورده است تا اینکه سرانجام همه پرده‌ها، فرش‌ها، چراغ‌ها، گلدان‌ها، وسایل پذیرایی و رومیزی‌های اتاق ناهارخوری، قدیسان روی محراب‌ها، جارختی ها، صندوق ها را با تمام محتویاتشان، ظرف های آشپزخانه، درها و پنجره ها را با لولاها و پیچ ها و تمام مبلمان سرسرا تا اتاق خواب ها را نیز می خورد و تنها چیزی که دست نخورده باقی می ماند آینه بیزی شکل میز آرایش مادرش است که در جا شناور مانده است. اما در خانه واقع در فوچا چنان احساس خوشنودی کرد و هوا در زیر ابرهای پرشتاب آنقدر آرام بود که دیگر حرفی از خاطراتش به میان نیاورد، بلکه صبحها را صرف قدم زدن در مسیرهای معطر در میان درختستانها می کرد. کسانی که روزهای بعد او را دیدند احساس کردند حالش خوب شده است و مخصوصاً افسران که وفادارترین دوستانش بودند تشویقش کردند که حتی با کودتای نظامی هم شده در مقام ریاست جمهوری باقی بماند. او با این استدلال که در شأن او نیست که قدرت را به زور کسب کند ناامیدشان می کرد، اما روی هم رفته به نظر می رسید امید خود را به این که با رأی قانونی کنگ گره مورد تایید قرار گیرد از دست نداده است. خوزه پالاسیوس تکرار می‌کرد: فقط اربابم می‌داند که اربابم چه فکری در سر دارد. مانوئلا همچنان در چند قدمی قصر سان کارلوس یا مقر ریاست جمهوری زندگی می‌کرد و برای شنیدن حرف‌های مردم در خیابان‌ها گوش خوابانده بود. او هفته ای 2 یا 3 بار و غالبا اگر خبری فوری داشت به فوچا می‌آمد و با خودش کلوچه و شیرینی‌های تازه از صومعه و تکه‌های شکلات دارچینی می‌آورد که با چای ساعت 4شان بخورند. مانوئلا تقریبا هیچ وقت برایش روزنامه نمی آورد، چون جنرال انقدر به انتقاد حساس شده بود که جزئی ترین بدگویی آشفتهش می کرد. از طرف دیگر او توطئه ها را مو به مو همراه با زد و بندهای جاری در سالن ها و پیشبینی های دریافتی از کارخانه های شایع سازی به جنرال گزارش می داد و جنرال مجبور بود دندان روی جگر بگذارد و حتی اگر در انتقاد از خودش بود به آنها گوش دهد، چون مانوئلا تنها کسی بود که اجازه داشت حقایق را به او بگوید. وقتی حرف چندانی نداشتند که با هم بزنند، مکاتبات جنرال را بررسی می کردند، یا مانوئلا برایش کتاب می خواند، یا اینکه با آجودانهایش بازی می کردند، اما نهار را همیشه دوتایی می خوردند. آنها 8 سال پیش در مجلس رقص پرنشاطی که به مناسبت جشن آزادی کیتو برپا شده بود همدیگر را دیده بودند. در آن موقع مانوئلا هنوز زن دکتر جیمز ثورن، جنتلمن انگلیسی بود که در آخرین روزهای دوران نایب السلطنگی در میان اشراف لیما جا گرفته بود. مانوئلا علاوه بر آنکه آخرین زنی بود که جنرال از 27 سال پیش که همسرش فوت کرده بود با او روابط عاشقانه طولانی داشت، محرم اسرار، محافظ آرشیو شخصی، پرهیجان‌ترین کتابخوان و عضو ستاد ارتش او با درجه سرهنگی هم بود. از روزهایی که مانوئلا در بگو مگوی حسادت آمیز نزدیک بود گوش جنرال را بکند خیلی گذشته بود، اما هنوز هم بی اهمیت ترین گفتگوهایشان با انفجار نفرت و آشتیهای لطیف همراه با عشق بازی به پایان می رسید. مانوئلا در آن خانه ییلاقی نمی خوابید. زود از آنجا راه می افتاد تا در بین راه، مخصوصاً در آن فصل که هوا زود تاریک می شد، غافلگیر نشود. برخلاف آنچه در خانه ییلاقی لا ماگدالنا در لیما رخ داد و ژنرال مجبور شد بهانه‌هایی بتراشد تا او را در مدتی که خودش مشغول خوشگذرانی با بانوان اصیلزاده یا تقریبا اصیلزاده بود دورتر نگه دارد، در خانه ییلاقی فوچا علائمی از خود بروز داد، حاکی از اینکه بدون مانوئلا نمیتواند زندگی کند. ژنرال به جاده‌ای که او باید طی می‌کرد چشم می‌دوخت. خوزه پالاسیوس را به سطوح می‌آورد. هر چند ثانیه یک بار ساعت را از او می‌پرسید. می‌خواست که جای صندلی راحتیش را عوض کند، آتش را تند کند، آتش را خاموش کند، باز روشنش کند، و بدخلاق و بی‌قرار می‌شد تا اینکه کالسکه او را می‌دید که از پشت تپه‌ها ظاهر می‌شد و زندگیش را روشنی می‌بخشید. اما اگر دیدار مانوئلا بیش از آنچه ژنرال انتظار داشت طولانی می شد، باز علائم همان سراسیمگی را از خود بروز می داد. وقت خواب بعد از نهار که می شد، بی آنکه در را ببندد، لباسشان را در آورند یا بخوابند، به رخت خواب می رفتند و بارها مرتکب اشتباه انجام آخرین هماغوشی می شدند، چون ژنرال نمی توانست بپذیرد که دیگران نیروی بدنی را ندارد که بتواند روح مانوئلا را ارضا کند. در همین ایام، علائمی از گسستگی در بیخوابی دیرینش بروز کرد. او هر ساعتی در میان ادای یک جمله به هنگام دیکته کردن یک نامه یا هنگام بازی به خواب می رفت و خودش حتی مطمئن نبود که این به خواب رفتنها به معنی حمله ناگهانی خواب است یا آنکه دچار ضعف آنی می شود. اما همین که دراز می کشید احساس می کرد بیداریش دچار بحران شده است. با سر زدن صبح در باتلاق خوابی نیمه تمام فرو می رفت تا آنکه گذر نسیم از میان درختان دوباره بیدارش می کرد. آن وقت به این وسوسه تسلیم می شد که دیکته کردن خاطراتش را به صبح روز بعد موکول کند و تنها به راه پیمایی برود که بعضی وقتها تا ظهر طول می کشید. او بدون محافظ، بدون دو سگ وفاداری که حتی در میدان جنگ همراهش بودند، بدون هیچ یک از اسب‌های حماسی‌اش که اخیراً برای تأمین هزینه سفرش به گردان و اسواران فروخته شده بودند، می‌رفت. قدم زنان از روی برگ‌های پوسیده میان ردیف بی‌پایان درخت‌ها به کنار رودخانه نزدیک آنجا می‌رفت و برای آنکه از گزند بادهای منجمد کننده درختستان در امان باشد، خود را در بالاپوشی از پشم شتر می‌پوشاند. پوتین‌هایش آستری از پشم طبیعی داشتند و کلاه ابریشمی سبزی را که فقط وقت خواب از آن استفاده می‌کرد به سر می‌گذاشت. مدت‌های طولانی روبروی پل باریکی که از تخته‌های لق ساخته شده بود در سایه لرزان بید مجنونی می‌نشست و به فکر فرو می‌رفت و مجذوب جریان رودخانه‌ای می‌شد که یک بار آن را به تقلید از معلم دوران کودکیش دون سیمون رودریگز با سرنوشت انسان مقایسه کرده بود. یکی از نگهبانهایش مخفیانه او را دنبال می کرد تا آنکه او خیس از شبنم بر می گشت. آن وقت دیگر برای بالا رفتن از پله های ایوان نفس نداشت. نحیف و گیج بود، اما چشمانش به چشمان دیوانه ای سعادتمند می مانست. در این راه پیمایی ها از سر گریز به قدری احساس رضایت می کرد که نگهبانهای مخفیش صدای او را از میان درختان می شنیدند که آوازهای دوران سربازی سالهای سرشار از افتخارات افسانه‌ای و شکستهای حماسی خود را زمزمه می کند. کسانی که او را خوب می شناختند از خود دلیل این روحیه عالی را می پرسیدند. آن هم وقتی خود مانوئلا هم شک داشت در اینکه کنگره مؤسسانی که شخص ژنرال آن را قابل تحسین توصیف کرده بود بخواهد مجددا او را برای تصدی مقام ریاست جمهوری تایید کند.